ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. سنای آمریکا بررسی طرح نظارت بر توافق اتمی با جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرد. پادشاه عربستان سعودی ولیعهد و شماری از مقام‌های این کشور را تغییر داد. و نخست وزیر نپال شمار تلفات زلزله اخیر در این کشور را بیش از 5000 نفر اعلام کرد. بررسی طرح نظارت کنگره آمریکا بر توافق اتمی با جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در سنای این کشور آغاز شد و در اولین مرحله متممی مهم رأی نیاورد. در طرحی که حدود دو هفته پیش در کمیته روابط خارجی سنا به تصویب رسید، توافق اتمی با ایران به عنوان معاهده شناخته می‌شد و از این رو منوط به رأی مثبت دو سوم نمایندگان سنا شده بود. اما این متمم روز سه‌شنبه در مجلس سنا با 57 رأی مخالف در برابر 39 رأی موافق رد شد. بر پایه آن طرح، قانونگذاران آمریکایی نظر خود را در مورد توافق احتمالی با ایران ظرف 30 روز اعلام خواهند کرد. انتظار می‌رفت این متمم در صحنه علنی سنا نیز به تصویب برسد، اما ساعتی قبل از رأی‌گیری کندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در دوران جورج بوش اعلام کرد که از دیدگاه کاخ سفید در این مورد حمایت می‌کند. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی، ولیعهد وزیر خارجه و شماری دیگر از مقام‌های این کشور را تغییر داد. در اطلاعیه‌ای که بامداد روز چهارشنبه از تلویزیون دولتی سعودی قرائت شد، مقرن بن عبدالعزیز برادر ناتنی پادشاه از ولیعهدی کنار رفته و محمد بن نایف برادرزاده پادشاه جایگزین او شده است. محمد بن سلمان فرزند پادشاه نیز به مقام نایب ولیعهدی معرفی شده است. سعود الفیصل نیز که به مدت 40 سال وزیر خارجه این کشور بود از سمت خود کنار رفته و عادل الجبیر سفیر عربستان در آمریکا جایگزین او اعلام شده است. چند وزیر و همچنین رئیس دیوان پادشاهی نیز تغییر کردند. از دیگر سو تنش‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در یمن شدت گرفته است، به طوری که هواپیماهای نظامی عربستان سعودی روز سه‌شنبه هنگام تلاش یک هواپیمای ایرانی برای نشستن در فرودگاه صنعا این فرودگاه را بمباران کردند. گزارشی داریم در همین ارتباط از بنیامین صدر.
رویارویی بمب‌افکن‌های عربستان سعودی با هواپیمای باری ایران، تنش میان تهران ریاض شدت گرفت. آنگونه که خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند، روز سه‌شنبه جنگنده بمب‌افکن‌های عربستان سعودی برای جلوگیری از فرود یک هواپیمای ایرانی در فرودگاه صنعا، باند فرودگاه پایتخت یمن را بمباران کردند. رسانه‌های داخلی در ایران خبر دادند که هواپیمای ایرانی متعلق به هلال احمر ایران و حامل کمک‌های غذایی و دارویی برای مردم یمن بوده است. در این باره اما ژنرال احمد اسیری، سخنگوی ارتش عربستان، روز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفته که هواپیمای ایرانی برای فرود در فرودگاه صنعا با ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان هماهنگ نبوده است. سخنگوی ارتش عربستان گفته که خلبان هواپیمای ایرانی هشدار نیروهای ائتلاف منطقه‌ای مبنی بر بازگشت را نادیده گرفته که به همین دلیل جنگنده‌های عربستان باند فرودگاه صنعا را بمباران کردند. در همین حال خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا نیز گزارش داده که هواپیمای ایران آماده فرود در فرودگاه صنعا بوده که با بمباران این فرودگاه از تصمیم خود منصرف می شود. جلیل روشندل، کارشناس علوم سیاسی و امنیت بین الملل ساکن آمریکا، درباره ادامه تنش میان تهران ریاض و احتمال جدی تر شدن آن به رادیو فردا می گوید:
این ریتمی که شروع شده، احتمال این که به یک حدی خودشو بکشه بالاتر و تبدیل بشه به یک درگیری نظامی درش وجود داره، به خاطر اینکه به صورت موازی از یک طرف زبانی که به کار میره از طرفین، زبان سیاسیون، در کنارش حرکتی هم که از لحاظ نظامی داره انجام میشه با هم میخونه. از یک طرف رهبران ایران و عربستان با هم دیگه صحبت از تنبیه و واکنش، و از اون طرف هم که میبینیم لغو پرواز و یا حتی بمباران فرودگاه یمن.
اما بهزاد صداقت، خلبان هواپیمای ایران که به دلیل بمباران فرودگاه صنعا مجبور به بازگشت از مسیر خود شد، سه‌شنبه شب در گفتگو با بخش خبری 22:30 شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی گفته که در وهله نخست جنگنده های عربستانی با ارسال پیام قصد داشتند هواپیمای ایرانی را به جای یمن در خاک عربستان فرود بیاورند، که پس از امتناع او به عنوان خلبان اقدام به بمباران فرودگاه صنعا می کنند تا هواپیمای ایرانی نتواند در صنعا پایتخت یمن بنشیند. هفته گذشته نیز جنگنده های عربستان سعودی از فرود یک هواپیمای دیگر ایرانی در صنعا جلوگیری کرده بودند. در پیوند با این خبر اما حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه ایران، گفته که این اقدام عربستان در ممانعت از فرود یک هواپیمای ایرانی در یمن بی پاسخ نخواهد ماند و عربستان حق ندارد برای دیگران در منطقه تعیین تکلیف کند. تنش در روابط تهران ریاض در هفته های اخیر اوج گرفته است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده که عربستان با چنین سیاستی شکست خواهد خورد، و محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران نیز ابراز امیدواری کرده که موج های بعدی انقلاب اسلامی به گفته او آل سعود را ساقط کند. اما در صورت ادامه تنش میان روابط تهران و ریاض و تبدیل آن به یک بحران احتمالی، این موضوع چه پیامدهایی میتواند داشته باشد؟ جلیل روشندل:
یکی از مسائلی که به طور کوتاه مدت تحت تاثیر این قضیه قرار میگیره مذاکرات اتمی ایران و غرب خواهد بود، و دوم مسئله نفت، یعنی به طور یقین بازار نفت تحت تاثیر این درگیری قرار میگیره و عربستانی‌ها که خودشون تا حدی در مرحله قبلی مانع سقوط قیمت نفت نشدن، حالا در واقع یه جوری جبران میکنن و این مطلوب عربستان خواهد بود. ولی درگیر شدن ایران در یک چنین جنگی هم باز مطلوب عربستانه، چون عربستان خیلی علاقه به این ندارن که معامله اتمی ایران و غرب صورت بگیره.
شورشیان بیشتر شیعه مذهب در یمن تاکید میکنند تا زمانی که حمله های ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان ادامه یابد، آنان به پای میز مذاکره باز نخواهند گشت. عربستان سعودی جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کند که با حمایت از شورشیان شیعه حوثی قصد تسلط بر یمن را دارد، و جمهوری اسلامی نیز عربستان را به سرکوب شیعیان حوثی در یمن متهم می‌کند.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید. چند خبر دیگر رو با آگاهیتون برسونم. در حالی که عملیات جستجو و امداد در کشور زلزله زده نپال همچنان ادامه دارد، نخست وزیر این کشور اعلام کرد آخرین شمار تلفات زمین لرزه یک شنبه از مرز 5000 کشته فراتر رفته است. ساشیل کویرالا، نخست وزیر نپال، روز سه‌شنبه در نطقی تلویزیونی با اعلام سه روز عزای عمومی در کشور گفت که مهمترین چالش فعلی رساندن کمک به روستاهای دورافتاده است. حدود 100 کارگر تهرانی روز سه‌شنبه با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی مراسم روز جهانی کارگر را سه روز پیش از فرارسیدن آن با درخواست برای افزایش دستمزد کارگران و آزادی فعالان کارگری و حقوق معلمان زندانی برگزار کردند. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، حدود 200 تن از معلمان بازنشسته نیز که در مقابل مجلس تجمع کرده بودند به کارگران تظاهر کننده پیوستند. پس از بر اساس این گزارش، در پایان این مراسم بیانیه 7 تشکل مستقل کارگری ایران پس از خوانده شدن رسما تحویل مسئولان مجلس شورای اسلامی شد. و حسن روحانی میگوید سازمان تحریم‌ها در حال فروریزی است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای روحانی روز سه‌شنبه در جمع گروهی از کارگران گفت سازمان تحریم در حال فروریزی کامل است و کسی نمیتواند فشار و تحریم بر ایران را در ماه‌ها و سال‌های آینده ادامه دهد. از دیگر سو، در دو ماه گذشته اختلاف نظرهایی میان محافل کارشناسی اقتصادی کشور با دولت حسن روحانی به وجود اومده. از جمله این اختلاف ها میتونیم به تصمیم روز سه‌شنبه شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ سود اشاره کرد که با انتقاد کارشناسان اقتصادی در ایران هم روبرو شده. فریدون خاوند در همین ارتباط به پرسش های رضا ولیزاده پاسخ داده.
انتخاب حسن روحانی با استقبال بخش وسیع از محافل کارشناسی و اقتصاددانها در درون ایران روبرو شد، به خصوص بعد از دوران 8 ساله محمود احمدی نژاد که طی اون دستگاه اجرایی کشور پلهای ارتباطی خودش رو با علم اقتصاد میدونیم قطع کرده. نوشته ها و گفته های رئیس دولت 11 نشون میداد که او با مسائل اقتصادی در سطوح ملی و بین المللی آشنایی زیادی داره. علاوه تیم اقتصادی آقای روحانی به ویژه سکانداران وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و نیز کسی که بعدها در رأس سازمان احیا شده مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفت و همینطور مشاور اقتصادی او، یکی از شاخصترین چهره های هوادار اقتصاد آزاد، همه اینها نشانه های امیدوار کننده بودند از فراهم شدن زمینه تغییرات بنیادی در سیاست گذاری اقتصادی کشور. امروز این امیدواری تا اندازه زیادی کمتر شده و حتی تردیدهایی به وجود آمده در مورد اراده دولت در ایجاد دگرگونی های بنیادی در ساختارهای اقتصادی کشور. تصمیم دیشب شورای پول و اعتبار در زمینه کاهش نرخ سود بانکی، تصمیم اخیر دولت در حفظ کنترل قیمت‌ها و یا سیاست کاملا منفعلانه دولت در مورد یارانه‌ها سرچشمه شکافی است که بین دولت حسن روحانی و بخشی از محافل کارشناسی تهران به وجود آمده، یا دست کم بخش مهمی از این محافل.
از تصمیم شب گذشته شورای پول و اعتبار شروع کنیم درباره کاهش نرخ سود. چرا این تصمیم با انتقاد شمار زیادی از کارشناسان اقتصادی ایران روبرو شده؟
شورای پول و اعتبار سه شنبه شب نرخ سودی رو که به سپرده گذاران پرداخت میشه به 20% کاهش داد و سقف نرخ سود برای وام گیرنده ها رو هم 24% تعیین کرد. تنها در اقتصادهای بسته و دستوری است که نرخ بهره یا همون نرخ سود به این شکل فرمایشی تعیین میشه. در بخش بزرگی از جهان که اقتصاد از زیر سلطه دولت بیرون آمده، نرخ سود به صورت رقابتی در بازار آزاد تعیین میشه. سپرده‌گذار به دنبال نرخ سود بالاتر میره و وامگیرنده به دنبال نرخ سود پایینتر. این دوش آب سردی بود برای کسانی که فکر میکردن دولت روحانی زمینه پیشروی به طرف یک بازار پولی رقابتی رو آماده میکنه. تازه با این نرخ گذاری ها تسهیلات بیشتری در اختیار بخش تولید قرار نمیگیره. تنها رانت و فساد برای دسترسی به منابع روز به روز محدودتر بانک ها زیادتر میشه و همینطور هجوم بیشتر به بازار غیر رسمی پول که تن به این بخشنامه ها نمیده و سودی رو میده و میگیره که خودش بخواد.
آقای خوبان، به نظرتون چرا شماری از کارشناسا با تداوم قیمت گذاری کالا از طرف دولت 11 مخالفت میکنن؟
به این دلیل ساده که تا امروز هیچ دولتی نتوانسته از راه کنترل قیمت ها و اعمال سیاست های تعزیراتی جلوی تورم رو بگیره. مبارزه با تورم راه داره و در دولت حسن روحانی هم تا اندازه‌ای با تکیه بر همین راه‌های علمی نرخ تورم کاهش پیدا کرد، ولی متاسفانه در مورد کنترل دستوری قیمت هنوز بخشنامه از طرف دولت صادر میشه. به هر حال به نظر میرسه که دولت 11 برخلاف چند ماه اول روی کار آمدنش به شعارهایی رو میاره که متاسفانه تا اندازه‌ای جنبه عوام فریبانه داره.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا که شنیدید. اما در ادامه امروز چه خواهید شنید؟
گرفتار آمدن اقتصاد در فساد چه آثار و نشانه هایی دارد؟
فساد واقعا بنیانهای اقتصادی، بنیانهای اجتماعی کشوری را از بین میبره.
مبارزه با شبح فساد چگونه است؟
ریشه های این مسئله دولتی بودن اقتصاد ایرانه.
در نمایر مجله اقتصادی رادیو فردا با من آرش حسنیا همراه باشید تا از فساد، ریشه ها و آثار آن بر اقتصاد ایران بشنوید. چهارشنبه شب در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 19:30 به وقت تهران.